در اختیار عموم مسلمان ها و افرادی که تازه مسلمان شدند هم قرار می دادند.
حکیمیه، فرصتی برای تفکر در حکمتها، عبرتها و راهبردهای تاریخ. حکیمیه، نگاهی به شخصیتها، وقایع و رخدادهای مهم و تأثیرگذار در اسلام از سال 61 هجری قمری تا دوران غیبت امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف به روایت شیخ هادی عطابکی. حکیمیه، روزهای فرد بعد از برنامه اذان صبح رادیو تهران.
این نکته ای که حضرت امیر علیه السلام متوجه میشن و دقت میکنن، ببینن برخی ها غلط میخونن قرآن رو و به جهت حالا عدم نقطه گذاری یا عدم اعراب گذاری قرآن رو غلط میخونن، جناب امیر علیه السلام، حضرت امیر علیه السلام به ابوالاسد دوئیلی که از یارانشون بودن دستور میدن که خط و رسم کوفی رو ابوالاسد دوئیلی نقطه گذاری و اعراب گذاری بکنه. نقطه گذاری و اعراب گذاری، مخصوصا اعراب گذاری رسم الخط کوفی، اونم تحت نظر امیر مومنان علی علیه السلام، منجر به این میشه که در تاریخ علوم وجود جناب ابوالاسد دوئیلی رو به عنوان بنیانگذار علم نحو در ادبیات عربی معرفی میکنه. علم نحو علمیه که به حالات کلمه در جمله میپردازه، به ویژگی های کلمه و نقش هایی که کلمه در جمله ایفا میکنه میپردازه، و برای اینکه بفهمن نقشی که اون کلمه در جمله داره، نقش فاعلی داره، نقش مفعولی داره، نقش فعل داره، یا نقش حروف رو داره، حروف جاره رو داره، یا قیود مختلف رو داره، نیاز به یک اعرابی بود که به واسطه اون اعراب مشخص میشد. به عنوان مثال بیان، اگر کلمه ای در جمله مفتوح باشه، اسمی که در جمله مفتوح باشه، این غالبا مفعول به هست. خب جناب ابوالاسد دوئیلی آمدن مشخص کردن، ترکیب کردن کلمات رو، نقش هاشون رو در جمله ها مشخص کردن، با امیر مومنان علی علیه السلام به قول امروزی ها چلنجش کردن، با حضرت امیر علیه السلام چک کردن، و در نهایت با عنایت امیر مومنان و تحت توجه حضرت امیر علیه السلام حروف قرآن رو، کلمات قرآن رو اعراب گذاری و نقطه گذاری کردن، و قرآن به عنوان اولین مجلد یا اولین کتاب رسم الخط کوفی یا رسم الخط عربی اون زمان صاحب نقطه و خط شد، و به واسطه این صاحب نقطه و اعراب شد که به واسطه این نقطه گذاری و به واسطه این اعراب کلماتش راحت تر بود، شناختش راحت تر بود، و اونها دیگه خیلی دچار گرفتاری نمی شدن و برای خوندن اون خیلی برایشون سخت نمی شد. این تاریخچه‌ای بود که عرض کردم، و ابوالاسد دوئیلی اهمیتش در تاریخ به این جهت هستش که ایشون رو به عنوان بنیانگذار علم نحو معرفی میکنن. اسم ایشون ظالم ابن عمر ابن سفیان بود که معروف بودن به ابوالاسد دوئیلی، شخصیت تحصیل کرده ای بودن، در تاریخ جایگاه خاصی دارن، یک جایگاه علمی برای ایشون در نظر گرفتن. در سال 8 هجری بعضی ها معتقد هستن که ایشون متولد شده، 83 تا 100 سال هم، حالا به جهت این که تا تاریخ تولد ایشون بیامه با اختلاف ها هست، 83 تا 100 سال هم عمر ایشون رو ذکر کردن که در نهایت ایشون در سال 69 هجری از دنیا میرن. این که ابوالاسد دوئیلی قرآن رو نقطه گذاری کردن و اعراب گذاری کردن، این تأسیس علم نحو باعث شد که خیلی از اتفاقات بعد از اون هم در کتاب‌های دیگه، در مستندات دیگه، در نسخه برداری‌های دیگه هم اتفاق بیفت. کتاب‌هایی که وارد می‌شد، اون ترجمه هایی که از علوم مختلف غربی اتفاق می افتاد و در جغرافیای اسلام، جهان اسلام مطرح می شد، مخصوصا در زمان امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام، نقطه گذاری شده بود، بعضن اعراب گذاری شده بود، و یه مقدار آموختن زبان عربی و یاد گرفتن زبان عربی و استفاده از این زبان رو بسیار تسهیلش کرده بود. یکی از نکات جالبی که حالا اینو هم میخوام اشاره بکنم، تأثیر نقطه گذاری و اعراب گذاری رو میخوام عرض بکنم، اینه به عنوان مثال در تاریخ شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها ما دو تا تاریخ داریم، یکی تاریخ 75 روز هست، یکی تاریخ 95 روز هست. 75 روز در عربی میشه 7 و 50، 95 روز میشه 9 و 50. 9 و 7 توی اصل خط کوفی 4 دندونه و یک شکل عینی که حالا به قول امروزی یک شکل عین امروزی رو داشته. وقتی نقطه گذاری و اعراب گذاری نبوده، خب یه عده اون رو 7 میخواندن به معنای 7، یک عده اون رو به معنای 70، یه عده اون رو به عنوان مثلا حالا تس میخوندن به معنای 90. وقتی نقطه گذاری شد، اعراب گذاری شد، اومدن سوال کردن، بررسی کردن، از افراد مختلف سوال کردن، افراد مختلف یه عده نقل 75 گفتن، یه عده نقل 95 گفتن، که حالا برای اصلاح این قضیه هم مراجعه به ساحت مبارک امام علیه السلام کردن. امام صادق علیه السلام فرمودن هیچ اشکالی نداره که محبین و شیعیان ما دوبار برای مادر ما عزاداری بکنن، که حالا اون فلسفه و بحثش بحث جدایی هست. میخوام عرض بکنم اهمیت نقطه گذاری و اعراب گذاری رو، که وقتی این اتفاق افتاد بسیاری از نسخ تاریخی ما و بسیاری از اتفاقات تاریخی ما درست شد و رویه خاصی رو پیدا کرد. و الان اگر تو برخی از اتفاقات تو زمانها بعضی از نقلها ما مثلا میبینیم تو بعضی از اتفاقات مثلا دو تا تاریخ نقل شده، دو تا تاریخ ذکر شده، دو تا دلیل ذکر شده، دو تا مطلب ذکر شده، و بعضا فکر میکنیم مثلا اختلاف هست، یکی از دلایل این اختلافات همینه که رسم الخط کوفی تا قبل از زعامت امیر مؤمنان علی علیه السلام نقطه گذاری و اعراب گذاری نداشته، و در زمان امیر مؤمنان صرفا قرآن توسط ابوالاسد دوئلی نقطه گذاری و اعراب گذاری شد، و بعد از اون یواش یواش تو سایر کتاب ها، مثل کتاب های تاریخی، مثل سایر کتاب های روایی، مثل سایر کتاب هایی که وجود داشته، این نقطه گذاری و اعراب گذاری اتفاق افتاد. این که بعضی وقتا ما تو تاریخ تو برخی نقلی از اتفاقات، تو برخی بعضی از تولدها، تو بعضی از شهادتها یا درگذشته ها دچار اختلاف میشیم، یکی از دلایل اختلاف اینه که وقتی اومدن با نقطه و اعراب بذارن، هر کسی به طبق بررسی های خودش و طبق اون چیزی که حالا بنازه گشت و گذاری که داشته و بهش رسیده بوده، اینو نقل کرده بود، که به عنوان شاهد مثال هم من تاریخ شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها که دو تا تاریخ رو نقل شدن رو هم خدمت شما بیان کردم. امیدوارم که انشالله فرصتی رو برای همدیگه فراهم کرده باشیم که بتونیم فکر بکنیم.
آمدم که سر نهم عشق تو را به سر برم، بر تو بگویم که نی نی شکنم شکر برم. آمدم که سر نهم عشق تو را به سر برم، بر تو بگویم که نی نی شکنم شکر برم. همه دیده ها نهان تا سوی جان و دیدگان مشعله نظر برم مشعله نظر برم آمده آمده آمدم عشق تو را بسر برم بر تو به دویم به نیشکنم شکر برم نیشکنم شکر برم
پروردگارا به محمد آل محمد اسلام و مسلمانان را نصرت عطا کن. پروردگارا به محمد آل محمد مردم مسلمان، ملت‌های مسلمان، مردم مسلمان فلسطین، مردم مسلمان لبنان، در همه نقاط عالم هر جا مسلمانی در مقابل دشمن است، او را بر دشمنش پیروز بگردان. پروردگارا به محمد آل محمد امت اسلامی را قدردان اسلام بگردان. حاکمیت اسلام، امامت اسلام را به مسلمین برگردان. پروردگار را به محمد آل محمد ملت ما را بر دشمنانش پیروز کن. مشکلات را از کار او باز کن. پروردگار را به محمد آل محمد ملت ما را به آرزوهای بزرگش برسان. دشمنانش را مقهور و منکوب کن. پروردگارا به محمد آل محمد تو را سوگند می دهیم دلهای مسلمانان را، دلهای آحاد امت ما را، دلهای مردم و مسئولین را هرچی بیشتر به هم نزدیک کن. پروردگارا ما را در راه امام حسین زنده بدار. در راه امام حسین بمیران. پروردگارا به محمد آل محمد قلب مقدس ولی عصر را از ما راضی و خوشنود کن. ما را از سربازان اون بزرگوار قرار ده. پروردگارا به محمد آل محمد ارواح مطهر شهدای عزیزمون، روح مطهر امام بزرگوار را از ما راضی و خوشنود کن. پروردگارا ما را بیامرز. پدر و مادر و گذشتگان و ذوی الحقوق ما را بیامرز.
لا مهربان خدای با وفایت، با تو از تو آغاز میکنم.
یا مجیب الدعوات
سبحان الله
رب الملا،
یا معطی المسمع،
یا سامع الاصوات
الله اکبر.
چون هنگام که بارانی هست، چون هنگام که تبسم شکوفه سحرگاهان بر چهره روز طلوع می کند، می خوانند مرا آسمان و زمین تا با تو از تو آغاز کنم.
خدا سر قرارش حاضره، هر کی با خداست بگه یا خدا.
با تو از تو آغاز
میکنم،
از تو آغاز میکنم.
الهیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سحر، به به سحر، عهد با خدا که عقد توحیده، اینی که انسان با خدا میثاق و پیمان میبنده که خدا رو به یکتایی یگانگی بشناسه و فقط در برابر او عبادت کنه و از شیطان دوری کنه و از هوای نفسش اطاعت نکنه و همه این حرفا سحر. خدایا من، ما هممون هر روز با تو عهد بندگی اونو تکرار میکنیم و با تو از تو آغاز میکنیم.
نام‌های تو همگی مقدسند، نام تو خلاصه همه خوبی هاست. هر روز با نام تو تحریر بندگی هر روزم را شروع می کنم. خدای من، امروز هم با تو از تو آغاز می کنم.
هر که هر چه هر کجا پادشاه مگر یا گدا، هرچه هستم هرچه هستم به سویت میام، هرچه هستم به سویت میام.
سلام، بازم یه سحر دیگه اومد تا ماها پای قرارگاه هر روزمون با شما با هم دیگه حاضر بشیم و مرور کنیم بند بند دفتر بندگیمون رو با شرح عشقی دوباره انشالله. خدایا خدایا خدایا، عاشقانه سعی کردیم بیایم پیش تو، منت بذار عاشقانه هامونو بپذیر.
سلام یکی از نام‌های زیبای خداست و سلام به شما مؤمنان درگاه الهی و سحرخیزان و صبح بیداران بیدار دل. سحرگاه امروزتون بخیر. بندگی‌هاتون قبول درگاه احدیت. در قرار امروز درباره احترام به پدر و مادر صحبت میکنیم.
الله 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 یا الله، الله 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 یا الله،
الله الله اكبر الحمد لله الله الله اكبر سبحان الله 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 اكبر الحمد لله الله الله اكبر سبحان الله 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 اكبر الحمد لله الله الله اكبر سبحان الله.
آیات قرآن که در مورد حق شناسی از والدین آمده بر دو قسمه. یک قسم حق شناسی مشترک پدر و مادر رو بیان میکنه و قسم دیگه آیاتیه که مخصوص حق شناسی مادره. قرآن کریم اگر درباره پدر حکم خاصی بیان میکنه فقط برای بیان وظیفه است که خوراک و پوشاک اون هم به طور شایسته بر عهده پدر فرزنده، اما هنگامی که سخن از تجلیل و بیان زحماته اسم مادر رو به خصوص ذکر میکنه. توجه به پدر و مادر و چگونگی رفتار با این عزیزان یکی از مسائلیه که در نزد خداوند بسیار اهمیت داره و به همین علت آیات مختلفی از قرآن کریم و روایات زیادی از اهل بیت به این موضوع اختصاص یافته. حتی جالبه که دین ما نه تنها رفتار ما در سنین جوانی و میانسالی و پیری در قبال پدر و مادر رو تبیین میکنه، بلکه برامون مشخص میکنه که حتی پس از اینکه پدر و مادرمون از دنیا رفتند ما باید در موردشون چطور رفتار کنیم.
سرانجام و آخر سر گرد پیری به چهره پدر مادرامون میشینه. خدا نگه داره پدر مادرای همه رو و انشالله پیری با عزتشون رو ببینیم. طبیعیه که با گذر سن انسان ممکنه طاقتش کمتر بشه، کم حوصله شه، زودتر برنجه، حتی چه بسا ممکنه تو این دوران یا حتی قبل از اون پدر مادرمون در برابر ما اشتباه کنن. بعضی موقع خدا نکرده ما رو حتی در موردی که سزاوارش نباشیم سرزنش کنن، توبیخ بکنن، اشتباه کنن، آدم دیگه اشتباه کنن. با توجه به همه این مسائل خدای متعال به ما میگه که در تمامی طول عمر پدر و مادرمون به خصوص در دوران پیری که بیشتر به کمک ما، به صبر ما، به طاقت ما احتیاج دارن، هرگز وجود نازنینشون رو از خودمون نرنجونیم. نمیگه همه جا حتی در مواردی که ناحق هستش اطاعت کن، ولی حتی در جایی که اطاعت هم قرار نیست بکنیم میگه که نرنجونشون، هنر به خرج بده، جوری کار رو انجام بده که اونها باعث رنجششون نشه. اگر ازشون رنجیده حتی به عنوان نمونه کوچیک در هنگام سخن گفتن اگر ازشون رنجیده خاطر بودیم، به پدر مادرمون یه اوف به تعبیر عامیانه ما یه اه نگیم، یا ای بابا مثلا چه وضعیه نگیم.
حجت الاسلام حمید وحیدی استاد حوزه و دانشگاه.
بسم
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز و خوب رادیو تهران. خاطر شریفتون باشه روزهای گذشته در رابطه با ضرورت مؤدب بودن و ادب داشتن صحبت میکردیم و اینکه این چقدر فضیلت اخلاقی خوبیه ادب داشتن. خب دیروز من براتون عرض کردم که مهم اینه که اول انسان نسبت به خودش مؤدب باشه، در مقابل خودش بی‌ادبی انجام نده، بعد در محیط خونه، در مقابل پدر و مادر و نزدیکان خودش. بارها این جمله رو ما گفتیم که بهترین فضیلت‌های اخلاقی اونیه که از تو خونه شروع بشه، و باز در اونم بهترین فضیلت‌های اخلاقی اونه که من مقابل پدرم و مادرم مؤدب باشم. و چقدر اسلام در این زمینه تأکید کرده، اینکه در آیه قرآن میگه حتی به پدر و مادرتون اوف نگید. اوف بخوایم به فارسی مثلا ترجمه کنیم اینه که گاهی انسان ناراحت میشه، مثلا پدر و مادر یه چیزی میگن یا یه کاری میکنن، انسان از سر ناراحتی فرض به پدرش بخواد اه بگه، همین مقدار که دیگه اظهار خستگی بکنه، اظهار این که من خوشم نیامد از این حرفی که شما زدید، این کاری که شما کردید، حتی این مقدار میگه در مقابل پدر و مادرتون بی ادبی نکنید و حرمت اونها رو حفظ بکنید. کسانی که یک عمری زحمت کشیدن، دوران سخت کودکی ما رو اونها تحمل کردن، دورانی که ما اصلا یادمون نمیاد و جز زحمت برای اونها میشه گفت چیزی نداشتیم. اینکه سفارش به احسان به پدر و مادر شده، ادب در مقابل پدر و مادر اینه که در مقابل اونها احسان داشته باشیم، تواضع داشته باشیم، خدمتی اگر دستمون برمیاد برای اونها انجام بدیم، متواضعانه با اونها صحبت بکنیم. من یه روزی یه جوانی که داشت با مادرش به تندی صحبت میکرد، من به اون جوان گفتم میدونی تو اصلا حرف زدن بلد نبودی، همین مادرت انقدر تمرین کرده، انقدر کلمات رو تکرار کرده تا تو یواش یواش از ساده ترین کلمات تونستی حرف بزنی، مادر با تو تمرین کرده. اون وقت این مادری که حرف زدن رو به تو یاد داده و زبان تو رو باز کرده، این مادر حالا الان داری گردن کلفتی برای مادرت میکنی، داری با بی‌ادبی با مادرت صحبت میکنی، داری صدای خودتو برای مادرت بالا میبری، فکر کردی خیلی هنر کردیم. و اینکه در دین اسلام بحث عاق والدین چقدر مهمه، و اینکه گفتن حتی با اخم به پدر و مادرتون نگاه نکنید، همین هم مصداق بی‌ادبیه، با صدای بلند باهاشون صحبت نکنید، فریاد نزنید، خدای ناکرده دیگه توهین و اینها که دیگه اصلا در مقابل والدین معنایی نداره. لذا چقدر خوبه که در مقابل پدران و مادران خودمون مؤدب باشیم و از خداوند توفیق ادب رو بخوایم در مقابل این شخصیت‌های عزیز و ارزشمند و بزرگوار زندگی.
گر گویمت که سروی سروین چنین نباشد، برگویمت که ماهی مه بر زمین نباشد، گر در جهان بگردی وافاق در نوردی، صورت بدین شگرفی در کفر و دین نباشد، گر هر که در جهان را شاید که خون بریزی، با یار مهربانت باید که کین نباشد، با یار مهربانت باید که کین نباشد.
واقعا چگونه در کنار پدر و مادر بودن موضوعی که طول زندگی بسیاری از ما رو در بر میگیره و مورد نیاز ماست. حالا میگم بسیاری، دارم استثنا میکنم اونایی که عاقلانه رفتار میکنن و تکلیفشون با خودشون روشن.